سلام به برنامه 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک منبع جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان سه اسب این جبهه را در پنجشیر تیرباران کردند. این منبع که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی امروز گفت که این افراد روز جمعه در منطقه کرباشی ولسوالی روخه از سوی طالبان اسیر شده بودند. منبع همچنان ادعا کرد که در جریان درگیری های تازه 15 تن از نیروهای طالبان در پنجشیر کشته شدند. طالبان هنوز درباره تیرباران سیاس و این جبهه و وارد شدن تلفات به نیروهایشان در پنجشیر چیز نگفتند. بخشای پنجشیر از چند هفته گواهی درگیری های پراکنده بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که هزاران تن از بیجا شدگان زن در افغانستان در زمینه دسترسی به خدمات صحی با دشواری های روبرواند. IOM در توییت ناوقت دیروز گفت که به دلیل کمبود کارکنان صحی زنان و دختران با مشکل روبرواند. این سازمان افزوده که امسال خدمات صحی باروری را به بیش از 5000 زن در افغانستان عرضه کرده است. چندین انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز در پیام در تلگرام گفت که مناطق دارنیتسکی و دنیپروفسکی هدف قرار گرفته و یک نفر زخمی شده است. به گفته او انفجارها ناشی از حملات راکتی روسیه بوده است. در همین حال درگیری شدید در شهر سیورودونسک در شرق اوکراین ادامه دارد و نیروهای اوکراینی دیروز گفتند که برخی از بخشای شهر را که در کنترل روسیه بود پس گرفتند. کوریای شمالی 8 راکت بالستیک را از چند مکان مختلف امروز پرتاب کرد. یک روز پیش از این اقدام کوریای جنوبی و ایالات متحده تمرینات نظامی مشترک را تکمیل کردند. لویدریسیز کوریای جنوبی در بیانیه گفت که اردوی این کشور 8 راکت بالستیک را شناسایی کرده که توسط کوریای شمالی پرتاب شده. وزیر دفاع ژاپن گفته که این آزمایش ها قطعا پذیرفتنی نیست. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالبی که در کمتر از یک ساعت برایتان داریم. مقام های طالبان میگویند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده. مردم چی میگویند؟
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اکنون دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
در بادغیس بسیاری دهقانان به کشت هنگ رو آوردن.
کشت کوهنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
و صدای چندین انفجار دیشب در کیف پایتخت اوکراین شنیده شد.
از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاش‌های نظامی خود را در منطقه شرقی دونباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله‌ای در کیف صورت نگرفته بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. مقام های طالبان از مهار شدن آتش سوزی جنگلات در کنر و نورستان خبر میدهد. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی چپدری کنر میگویند که بر اثر وزش باد آتش سوزی بار دیگر شعله‌ور شده. بیشتر در این گزارش.
خبرهای زد و نقیز در مورد آتش سوزی در جنگل‌های شامدره نورستان و چپدره کنر و نگرانی‌ها از گسترش دامنه آتش در جنگل‌های ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان. هرچند مردم محل در این مناطق از آتش سوزی‌ها گپ می‌زنند، اما مقام‌های مرکزی و ساحه‌ای طالبان از مهار شدن آن می‌گویند. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در یک پیام تازه به رسانه‌ها از مهار آتش سوزی در جنگل‌های این ولایات اطمینان داده است.
اولسونو آتش سوزی به همکاری مردم و مقام های محلی به گونه کامل مهار شده است.
یک تن از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به رادیو آزادی میگوید هرچند آتش سوزی در جنگل های این ولایت تا اندازه مهار شده، اما احتمالاً وجود دارد که دوباره شعله ور شود.
از چند بدین سو در جنگلات نورستان در شام آتش سوزی جریان داشت، اما با فعلا آتش سوزی مهار شده، اما احتمال از این وجود داره که با وزش باد دوباره امی آتش سوزی جریان پیدا کنه.
عبدالوهاب از دیگر باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت آتش سوزی موجب از بین رفتن منابع اقتصادی عایداتی مردم شده است.
این جنگل ها منبع خوب عایداتی برای مردم بود، زیرا جلغوزه و سمارق داشت و مردم از همین را امرار معیشت می کردند، اما آتش همه را از بین برد.
از
سوی هم باشندگان چپدره ولایت کنر می گویند هرچند آتش در جنگل های این ولایت مهار شده بود، اما اکنون از اثر وزش باد دوباره شدت گرفته است. حسین شاه جلالی باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اکنون دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
جنگل های شامدره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان از 10 روز به این سو و جنگل های چپدره کنر از 3 روز به این سو آتش گرفتند. بر بنیاد تخمین های مقام های محلی تا کنون 1700 جریب زمین و جنگل در آتش سوخته است. برخی از باشندگان ولسوالی علیشنگ لغمان به رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفتند اگر این آتش سوزی مهار نشود به این ولایت نیز خواهد رسید.
برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟ این سوال را از میرویس خوگیانی کارشناس امور زراعت و محیط زیست پرسیدم.
یک تجربه شد بر ما که ما باید در آینده باید چی کارهای باید در این راستا بکنیم. ما در آینده باید در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت به نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف هست، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستم در انگلیسی بارش ارلی ورنینگ سیستم میگه، یا سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر میسازه. یعنی دو سیستم های باید ما در جنگلات خود داشته باشیم. شما ببینید جنگل مثل نفت سوزی واره نیست که در یک دقیقه تمام نفت در میگیره. جنگل اگر در یک جریب زمین اگر آتش سوزی به وجود بیاید، اگر خبر شود به مدت 20 نفر محل مردم محلم با سادگی میتونیم ما را کنترل بکنیم. ولی بهتری است که ما از وسایل اصلی استفاده بکنیم، وسایل اصلی داینده برش داشته باشیم، قطعه سبز مجهز ما دوجه داشته باشیم و مردم منطقه آگاهی آمه بر مردم منطقه بسیار جات مهم است که ما باید مردم منطقه را وجه منسجم بسازیم براز نوع از ازرار آتش سوزی، از ازرار جنگل سوزی و اهمیت اقتصادی بودن جنگل براز نوع خبر بتیم. این مسائل است که باید داینده ما اینا را به شکل درست ما در نظر بگیریم تا باشه همی یک سرمایه ملی که به نام جنگل ما در افغانستان داریم باید ما کنترل بکنیم.
آتش سوزی در جنگلات بر محیط زیست چی اثرات میگذارد؟
فوق العاده ببینین وقتی که ما از جنگل میگیم رو یک ربط بسیار وسیع با محیط زیست داره. همی جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، همی جنگلات است که برای حیات وحش، همی جنگلات است که برای زنبور عسل، همی جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه، محیط زیست اینا صدمه میرسانه.
میرویس خوگیانی کارشناس امور زراعت و محیط زیست با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
59 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. 15 روز از دستور طالبان در خصوص پوشش صورت مجریان زن در تلویزیون های افغانستان می گذرد. در این حال شماری از بانوان خبرنگار و کارمندان رسانه زن در افغانستان می گویند که این محدودیت ها برایشان پذیرفتنی نیست و شماری هم به فکر ترک وظایفشان هستند. بیشتر در این گزارش.
ما مجریانه که در رسانه ها حضور داریم فعالیت میکنیم.
بغض گلویش او را یاری نمی کند که زیاد گپ بزند. این بانو از گردانندگان در یکی از تلویزیون های خصوصی است. او به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش فکر می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید محدودیت ها و فشارهای روزافزون طالبان او را از کارش دل سرد کرده و دیگر مایل به ادامه آن نیست.
ما واقعا از زبان که این محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران است و ما واقعا خیلی ناامید شدیم. این جای تاسف است که من گپ میگم، ولی من خیلی ناامید شدیم. من حتی با کارم دل سرد شدیم. ما از مردم ما از حکومتی که فعلا بر ما حاکم است، از جامعه جهانی میخواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند.
بانوی دیگری که او نیز گرداننده خبر در یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان است و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، میگوید روزمره دنبال میشوند و در موارد مسئولان رسانه‌ها از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی پوشش برخی از همکارانشان تماس‌های مشخص دریافت می‌کنند. این بانو به رادیو آزادی گفت دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد.
هر لحظه ما تحت کنترل هستیم و هر لحظه ما را می‌بینند که ما چی می‌کنیم، چادر ما چه قسم پوشیده‌ایم و روی ما را چه قسم پیچاندیم، که این هم یک نوع شکل انجیر روحی و ذهنی است که بسیار ما را آزار میده و واقعا من روز به روز تصمیم برازی میگیرم که باید کنار برم و دیگه به کارم ادامه ندم، که در شرایط فعلی یا هم در زندگیم سخت‌ترین فیصله زندگیم هست که من میگیرم که ما باید از کارم کنار برم.
خواستیم در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بپرسیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. این وزارت در اول ماه جوزا به خبرنگاران زن دستور دادند تا دیگر با صورت پوشانیده روی پرده تلویزیون ظاهر شوند. این فرمان طالبان واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت. با تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خودش را حق می‌دهد مسائل شرعی و اسلامی را تفسیر و تعبیر کند، روز جمعه هنگام خطبه نماز جمعه از این فرمان طالبان انتقاد کرد. او گفت که طالبان نباید به روایات ضعیف متوسل شوند و آن را بر مردم بقبولانند. با وجود همه انتقادها و واکنش‌های تند، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود استوار است و حجاب را به گونه اجباری عملی می سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. این که چرا برایتان تا دقایق دیگر در گزارش میگوییم. اکنون میشنوید که کیف پایتخت اوکراین شب گذشته شاهد چندین انفجار بود. شاروال کیف امروز گفت که دو منطقه مختلف این شهر هدف انفجارها قرار گرفت که به گفته او یک نفر زخمی شده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین امروز در تلگرام خود اعلان کرد که مناطق دنتسکی و دنپروتسکی شاید چند انفجار بودند. از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاشای نظامی خود را در منطقه شرقی دنباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله‌ای در کیف صورت نگرفته بود. کلیچکو گفته که یک تن زخمی شده و به گفته او تا هنوز از کشته شدن کسی گزارش نشده. او افزوده که هنوز علت انفجارها مشخص نیست. تیم‌های مددرسان برای بررسی بیشتر به محل رویداد رسیده. همزمان درگیری شدید در شهر سیورودونسک در منطقه لوهانسک ادامه یافت. نیروهای اوکراین دیروز گفتند که برخی از مناطق شهر که تحت کنترل روسیه بود پس گرفته شده است. حداقل 11 غیر نظامی در منطقه لوهانسک دیروز کشته شدند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که اوضاع در سیورودونسک بسیار وخیم است. او گفت که حملات هوایی دوامدار، آتش توپخانه و راکت پراکنی در سراسر منطقه جریان دارد. الکساندر استریوک شاروال سیورودونسک ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی از نیروهای اوکراین از این شهر را رد کرد. او در تلگرام خود گفت که سربازان اوکراین موفق به استقرار مجدد و ایجاد خط دفاعی شدند. درگیری ها در شهر مجاور لیسیچانسک کم شدید بود. ایالات متحده آمریکا در اوایل این هفته کمک‌های نظامی 700 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین تصویب کرد که شامل 4 سیستم قدرتمند راکتی است که می‌تواند توپخانه سنگین را تا 70 کیلومتری منهدم کند. همچنین اوکراین دیروز گفت که مهمات مهم را که نروژ به این کشور کمک کرده در خط مقدم جابجا کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با رسانه‌های دولتی کشورش دیروز مدعی شد که اردوی روسیه تسلیحات غربی را شکست داده. دمیتری مدودف، مامن رئیس شورای امنیت روسیه و یکی از نزدیکترین متحدان پوتین دیروز هشدار داد که اگر اوکراین از سیستم‌های راکتی کمک شده سوی آمریکا برای انجام عملات به خاک روسیه استفاده کند، مسکو می‌تواند شهرهای کشورهای غربی را هدف قرار دهد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول جون اعلان کرد که از اوکراین تضمین گرفته که از سیستم های راکتی جدید برای هدف قرار دادن روسیه استفاده نکند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:17 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون چند خبر ورزشی.
امروز تیم‌های کرکت آمو و اسپین غربند امیر و مسینک در رقابت‌های سه روزه جام میرویس نک بازی می‌کنند. عبدالله فکیانی مسئول بخش رسانه‌های اداره کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در بازی میان تیم‌های آمو و اسپین غرب تیم آمو به اساس قرعه‌کشی تصمیم به توپ‌زنی کرد. در بازی دیگری که میان تیم‌های مسینک و بند امیر شروع شده، تیم مسینک هم به اساس قرعه‌کشی تصمیم به توپ‌زنی گرفته است. آقای فکیانی گفت در این رقابت‌های سه روزه افسونبر بازیکنان تیم‌های ملی 19 سال، دارندگان قرارداد تیم‌های کرکت داخلی و برخی از بهترین بازیکنان رقابت‌های درجه یک ولایتی بازی خواهند کرد که اشتراک در این رقابت‌ها تست کرکت و یا پایه‌های ضروریات و مهارت‌های آنان را در طولانی مدت افزایش می‌دهد. رقابت‌های سه روزه میرویس نیک در اول ماه جون در میان تیم‌های 5 جون در دو ورزشگاه ولایت کندهار آغاز شده که در 25 همین ماه پایان خواهد یافت. مسابقات منتخب مویتای در هرات برگزار شد. ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که مسابقات منتخب مویتای هرات در جیمنازیوم میرویس صادق برگزار شده. در خبرنامه این ریاست همچنان آمده است در این مسابقات 50 ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند. هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر به خاطر اشتراک در مسابقات و ارتقای مهارت‌های ورزشکاران گفته شده. و در فینال جام جهانی فوتبال 2022 امشب تیم اوکراین با تیم ولز رقابت خواهد کرد. تیم برنده این رقابت به جام جهانی 2022 راه خواهد یافت و با تیم‌های انگلند، آمریکا و ایران هم گروه خواهد شد. تیم اوکراین در رقابت‌های نیمه نهایی این جام اسکاتلند را 3-1 شکست داد و فرصت دارد با پیروز شدن در رقابت امشب و راه یافتن به فینال هموطنان جنگ‌زده خود را خوشحال کند.
در ادامه بازی‌های رایابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دومین بازی 50 اوره با تیم زیمبابوه وارد میدان می‌شود. شهر هرار پایتخت زیمبابوه میزبان این رقابت هاست. افغانستان دیروز در اولین بازی 50 اوره به مسافه تیم زیمبابوه رفت و این تیم را با تفاوت 60 دوش شکست داد. بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش به زیمبابوه 277 دوش هدف تعیین کرد. زیمبابوه با انجام دادن 216 دوش همه بازیکنانش را از دست داد و شکست خورد. پس از بازی فردا افغانستان و زیمبابوه در یک بازی 5 آوره دیگر و 3 بازی 20 آوره روبرو خواهند شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. شماری از دهقانان می گویند که این گیاه نسبت به کشت تریاک حاصل و فایده بیشتر دارد. شاپور صابر در این باره گزارش می دهد.
باز محمد که بل در دست دارد در میان بوتای هنگ علوفهای اضافی و هرزه را از بین می برد. این دهقان 55 ساله تا 2 سال پیش در این زمینش کوکنار کش می کرد. اما اکنون جای بوتای کوکنار را بوتای هنگ گرفته است. او امسال در 10 جریب زمینش در قریه فرستان در جنوب شهر قلعنه و مرکز بادغیس هنگ کش کرده است. باز محمد به رادیو آزادی می گوید
از کشت کوکنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
هنگ یا انقوزه ریشه آن گوشتی و کلوف که معمولاً به شکل بوته یا درخچهی نمو می کند که بعضاً ساقه آن به ارتفاع 2 متر هم می رسد. هنگ در طول دوران نمو فقط یک بار تولید گل می نماید. انقوزه یا هنگ برنگ نسواری تیره و سیاه بیزوی کمی پن و بسیار بدبو می باشد. حاصلات این بوته به شکل شیره گردآوری می شود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادغیس از هر جریب زمین هنگ در زمان برداشت حاصل تا 50 کیلو شیره به دست می آید. از شیره هنگ بیشتر دوا و دیگر محصولات طبی ساخته می شود. هر کیلوگرم شیره بوته هنگ امسال تا 30,000 افغانی به فروش می رسد. گیاه هنگ به علت سودآوری خوب بدیل مناسب کشت کوکنار در ولایت بادغیس شناخته می شود. عبدالعلیم ساجد کارشناس اقتصادی در بادغیس به این باور است که کشتزارای هنگ اوضاع اقتصادی دهقانان این ولایت را دگرگون خواهد کرد. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این گیاه نبات است که به دلیل مصرف کم عوامل تولید و سودآوری بالا بدیل مناسبی برای کشت مواد مخدر می باشد. نظر به محاسباتی که انجام شده، گیاه هنگ 2 الی 3 برابر کشت مواد مخدر سودآوری دارد.
سودآوری هنگ عبدالباقی 65 ساله یک از دهقانان بادغیس را هم تشویق کرده که همراه با 2 پسر جوانش در 20 جریب زمین این گیاه را کشت کند. چشم امید او به این کشتزارهایش است که پس از چند سال بتواند فایده خوبی به دست بیاورد.
3 سال یا 4 سال زحمت داره. بعد از من دست آمدن دیدش داده این چرکم بسر واصل است. اگر خداوند برآورد کنه از من یک آدم یک جرو زمین کشت کنه 20 لگر پر واصل میگره.
رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید امسال 1400 هکتار زمین در ولایت بادغیس هنگ کش شده است. او میگوید سال گذشته تنها 700 هکتار زمین در سراسر بادغیس هنگ کش شده بود. محسن احسان رئیس زراعت حکومت طالبان در بادغیس میگوید که شیره هنگ برداشت شده از این ولایت به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و هند صادر می شود. او افزود که حاصلات هنگ در سالهای پیش رو در بادغیس چند برابر خواهد شد. رئیس زراعت بادغیس میگوید این اداره برای توسعه کشتزارهای هنگ دهقانان بادغیس را تشویق و حمایت می کند.
3000 هکتار زمین کشتزارهای هنگ در ولایت بادغیس وجود دارد. این کشتزارها در مناطق مختلف مانند ولسوالی مقر و شهر قلعه‌نو و بیشتر کشت می شود. اما در ولسوالی های دیگر هم کماکان کشت می شود.
هنگ در دل دهقانان بادغیسی همانند باز محمد بذر امید کاشته که بتوانند به کمک این بوته‌ها از فقر و بیچارگی نجات پیدا کنند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شماری از مردم در افغانستان از آنچه تأخیر در روند توزیع تذکره های الکترونیکی می خوانند شکایت دارند. آنان می گویند که برای دریافت تذکره حتی ماها منتظر می مانند، اما نوبتشان نمی رسد. اداره احصایه و معلومات طالبان در این باره چی می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
محمد آقا باشنده ولایت ننگرهار و دانشجوی رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی این ولایت است. او میگوید بانک برای بیشتر امور رسمی به شناسنامه نیاز است، اما به دلیل زمانگیر بودن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تا هنوز نتوانسته که شناسنامه بگیرد.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړی، دې سبب هم دا کېدل شي چې زه
من وقت پیدا نکردم تا مدت را که این روند را در بر میگیرد منتظر باشم. برای این روند باید مدت طولانی منتظر باشم تا تذکره را دریافت کنم. آخر تصمیم گرفتم که همه خانواده یک جا فرم ها را خانه پوری کنیم و تذکره بگیریم، زیرا هر کدام به تنهایی خیلی با زحمت میشدیم. حال نوبت همه یک جا خواهد رسید.
باید فامیلی تذکره واخلو ټول یو ځای واخلو او ټول ته په یو ځل کار خلاص.
زبی الله باشنده ولایت کابل نیز مشکل مشابه دارد.
تقریبا
ما 4 ماه پیش در حکومت جدید طالبان فرم های آنلاین را خانه پوری کردیم، اما تا به حال ما را برای بایومتریک هم نخواسته است.
آنان از مقام های مربوطه خواستار تسریع روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی هستند. مقام های اداری ملی احصایه و معلومات طالبان هرچند این مشکل را تایید می کند، اما می گویند برای حل آن تلاش ها جریان دارد. محمد حلیم رفی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
سمودوران دی زموج دی ولاتون یوزارس که دی بایو یا دی بایومتریک برخه که یو چا مشکل رامسته شوی و نو دا پروسه یو چا زندنه شوی و دی وصل پار اغا مشکل لله الحمد حل شوی دی
در ولایت خواه در بخش بایومتریک مشکل به میان آمده است و این سبب تأخیر در روند شده است. در حال حاضر این مشکل حل شده است. در 34 ولایت این روند به گونه عادی جریان دارد، اما به خاطر که تقاضا برای شناسنامه های الکترونیکی زیاد است، این روند با تأخیر مواجه شده است. ما برای سریع کردن آن برنامه می سازیم.
دا پروسه یو چه زندنه شویده. نو پلان جو شویده انشاءالله لازیز پا نجده راتلونکی که بده دا پروسه ده چه تکول لپاره لازمی حسی وشد.
پیش از این ادعاها بر این بود که با حاکمیت طالبان اکثریت کارکنان این روند از وظایفشان برکنار شدند، اما آقای رفی با رد این ادعاها میگوید تمام کارکنان مسلکی در وظایفشانند و با تحولات سیاسی افراد که کارشان را ترک کردند به جای آنان افراد دیگری را استخدام کردند. هرچند اداره ملی سایه و معلومات طالبان در مورد آمار شناسنامه های الکترونیکی توزیع شده چیزی نگفتند، اما بر اساس آمار اداره ملی سایه و معلومات حکومت پیشین نزدیک به 5 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:28 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما را تقاعد کشیدند و در نور مرد پاداتند و شبه تقاعد ما را بازی دارد که تلویزیون اعلام میکنن. ما روزی خور است که امشب یک تانان در خانه بودم در پنج نفر او رو میگم در کراچی ها نکشم که از بار نمیده. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. امینی شب هم بس کرای خانه پایمه، کرای خانه قضا رستم، ما را از خانه های میکنه. امان ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه با شیر میدنم. باید بگم که نه وحابی هستم نه داعش، که مارس اسلامی مارا سزای اقتصادی میرهند. مخالف رژیم اشرف غنی و سربه هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد مارا قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21